اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت ای الاعمال افضل. راوی میگوید که به امام صادق گفتم کدوم عمل از اعمال افضل است؟ قال الصلاة لوقتها و بر الوالدین و الجهاد فی سبیل الله عز و جل. نماز اول وقت، نیکی کردن به پدر و مادر، جهاد در راه خدا افضل هست. خب این روایت رو ظاهرا خوندیم، این روایت رو آماده کرده بودم بخوانم. عن ابوالحسن موسی از حضرت امام کاظم علیه السلام روایت شده قال سأل رجل رسول الله، کسی از پیامبر پرسید که ما حق الوالد علی الولد، حق پدر بر فرزند چیست؟ قال لا یسمیه به اسمه، به اسمش صدا نزنه، با کنیه که نشان بزرگی است، با لقب. ولا یمشی بین یدیه، از پدر جلو نیفته. ولا یجلس قبله، قبل از او ننشیند. ولا یستسب له، کاری نکند که مردم به پدرش دشنام بدن. گرچه این غلطه، اما گاهی وقتا فوش که میخوام بدن میگم بر پدرت لعنت. از این کارها نکنه که مردم بگن بر پدرت لعنت، برعکس کاری کنه بگن خدا رحمتش کنه که فرزندی این چنین از خود باقی گذاشت. اصول کافی، باب البر بالوالدین، حدیث 5. سخن پیرامون غصب و مسائلی است که امام در تحریر الوسیله مطرح کردند. للغصب حکمان تکلیفیان. غصب دو حکم تکلیفی دارد و یک حکم وضعی دارد. دو حکم تکلیفیش کدام است؟ یک حرمت الغصب، که گفتیم الغصب حرام بالعدلت الاربعه، غصب حرام است به 4 دلیل: بالکتاب و سنت و العقل و الاجماع. این یک. دو، و وجوب الرد الى المقصوب من او ولیه، رد کند به مقصوب من یا رد کند به ولی مقصوب من، که رد به ولی مقصوب من در حقیقت رد به خود مقصوب من هست. این رو در بحث قبل گفتیم و دلیلش رو مطرح کردیم. حکم سوم، و حکم وضعیون و هو زمان، کسی که چیزی از کسی غصب کرده ضامنه، باید اگر خودش هست خودشو بده، اگر خودش نیست مثلشو بده، اگر مثلش نیست قیمتش را بده. این سه حکم قصب، دو حکم تکلیفی و یک حکم وضعی. اما دلیل این حکم وضعی قاعده علالیت هست، علالیت ما اخذت حتی تعدی، بر عهده ید هست که آن چرا که گرفته پس بده تا از عهدهش بیرون بیاید. روشن است که مراد از ید صاحب الید است. علالید ما اخذت یعنی صاحب الید، کسی که سلطه بر مال دیگری پیدا کرده باید به صاحبش برگرداند. در این حدیث باید در دو فصل بحث بشه، یکی فصل سند هست و یکی فصل دلالت. اما الفصل الاول آن است که این روایت در هیچ یک از منابع شیعی روایت نشده است. بله، اوائل لعالی که مقید به روایات شیعی نیست این روایت را آورده، ولی اوائل لعالی لا یحسب کتابا شیعیا، بلکه روایات غیر شیعه هم نقل شده. اینجا آنچه گفتنیست این است که کم نیست روایات غیر شیعی که که نه تنها معتبر است که مبنای یک قاعده است. این روایت علی ید ما اخذت حتی تعدی مبنای قاعده است. ما دو قاعده به این نام داریم، یکی قاعده ید هست و یکی هم قاعده علل ید. در روزهای گذشته فرقش را پرسیدیم و فرمودید، مکرر بفرمایید که برای دفعه دوم فرق بین قاعده علل ید با قاعده ید چیست. چی؟ بله همین فرمایش شما درسته، من ویراستاری کنم و بگویم و بنویسید. قاعده ید محتوایش این است که ید امارت الملکیه است، کسی که سلطه دارد بر چیزی معنایش این است که مالک آن است. به این میگن قاعده ید. قاعده ای هم داریم به نام قاعده علل ید. قاعده علل ید قاعده زمان است، مستند قاعده زمان الید هست. این قاعده علل ید لا مستند له، مگر همین روایت سنی که در منابع اهل سنت ذکر شده، سنن بیهقی جلد 6 صفحه 90 باب الاریتو مضمونتون، سنن بیهقی در گذشته چاپ شد 10 جلد بود. مرحوم علامه امینی می‌فرموده که اگر تمام روایات شیعه را به دریا بریزند، من از کتاب سنن بیهقی تمام فضائل مولا علی را استخراج خواهم کرد. سنن ترمذی جلد 3 صفحه 566، سنن ابی داود، همه اینها در باب آریه ذکر کردند، باب و تضمین الاریه. اون وقت این روایت اونها در کتاب اوائل لعالی هم نقل شده، منتها یه سند بسیار بدنامی داره. روا قتاده عن الحسن البصری عن سمره عن النبی. اولا حسن بصری با صحبت مولا علی می آمده و می نوشته، مولا علی به او فرمود انت سا سامری و هذه الامه، تو سامری این امتی، همان گونه که سامری عامل انحراف قوم موسی شد، تو هم عامل انحراف خواهی شد. این از حسن بصری. و اما سمره ابن جندب با اون همه فسق و فجورش ذهبی میگوید له صحبتون و روایتون و شرف، چون از صحابه پیغمبر بوده آدم شریفی است. اون وقت خودش میکنم که نقل میکنه که پیامبر به سه کس فرمود که جهنمی هستید، یکیش سمره است، یکیش ابو هریره است، یکیش ابو محذوره. بعد جالب است که بشنوید، میگوید و قتل سمره بشرن کثیرا، خیلی آدم کشت. بعد میگوید ما فی الارض بقعت نشفت من الدم مثل ما نشفت هذه، هیچ بقعه به اندازه دارالعماره کوفه از خون سیراب نشده. قتل بها 70,000، 70,000 نفر در این دارالعماره کشته شدند. عرض می کنم که زیاد ابن ابی 6 ماه بصره بوده، اون 6 ماه این سمره جانشینش بوده و 6 ماه کوفه بوده. سمره ابن جندب می آمده جای او. طبری در حوادث سال 50 دارد که از انس ابن سیرین سوال کردم هل کان سمره قتل احدا، آیا سمره کسی را کشت؟ ببینید معلوم میشه که حتی این جانی رو تا اینجا تبرئه کرده بودن بعضی ها، مثل اینکه شکنجه در زمان طاغوت از کفر ابلیس معروف‌تره. خاطراتی که هست نشان دهنده جهنم، عرض می‌کنم که شکنجه است. این کتاب عزت شاهی رو کسی بخواند میفهمد چه جهنمی از شکنجه بوده و کسی را که زیر شکنجه میگرفتن به طرف میگفتن بزنید تا بمیره، هیچ مسئولیتی هم ندارید. پرویز ثابتی بهایی معاون ساواک کتاب نوشته گفته همه اینا دروغه. بهایی معاون ساواک این همه شکنجه. قصه سمره هم همینه. هل کان سمره قتل احدا، قال، در پاسخ به انس ابن سیرین گفت و هل یحصی من قطع له سمرت ابن جندب استخلفه زیاد علی البصره. زیاد او را جانشین خودش گذاشت در بصره و عتل کوفه فجاء وقد قتل ثمانیت آلاف من الناس، 8000 نفر رو کشت. فقال له هل تخاف ان تكون قد قتلت احدا بریا. نگران نیستی از اینکه یکی از اینها یک کشتی بی گناه بوده؟ قال لو قتلت الیهم مثلهم ما خشید. اگر 8000 نفر دیگر کشته بودم ترسی نداشتم. باز راوی میگه که قتل سموره من قومی، سموره از قوم من، فی قطعات فی قدات، در یک بین و طلوعین، 47 رجلن، 47 نفری که قد جمع القرآن، که خدمت به قرآن کرده بودند و قرآن رو جمع کرده بودند. ابن ابی الحدید در جلد 4 صفحه 73، خیلی شنیدنی است به خاطر اینکه ببینیم چه بر حدیث گذشته و اینکه چشم و گوش بسته هر حدیثی را نپذیریم. ان استاده ابی جعفر انه قال وقد روی ان معاویه بذل لسمره ابن جندب 100000 درهم. معاویه 100000 درهم به سمره داد. حتی یرویه ان هذه الآیه نزلت فی علی ابن ابی طالب و من الناس من یعجبک قوله فی الحیات الدنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو علی الدل خصام، که شأن نزولش معاویه است. و من الناس من یعجبک قوله، پول بهش داد بگو این روایت، این آیه مال علی است. و ان الآیت الثانیه و من الناس من یشری نفسه ابتقاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، که مال علی است. بگو نزلت فی ابن ملجم فلم یقبل، گفت کمه 100000 درهم. فبذل له 200000 درهم، 200000 میسازی این حدیث را. فلم یقبل، گفت 200000 درهم هم کم است. فبذل له 300000، 300000 درهم، فلم یقبل. فبذل له 400000، 400000 درهم، فقبل. و روا ذلک، اسم این حدیث فروشی است با قداستی که برای همه اصحاب پیامبر، همین که یک ساعت با منبر پیغمبر نشست دیگه صحابی است، درست کردن. این چنین خیانت به حدیث هم کردند. اون چنان آدم کشی و این چنین حدیث سازی و حدیث فروشی. پس این روایت از جهت سند قابل اعتماد نیست. خب عرض می کنم که این قلت، آیا این عمل بزرگان ما به این حدیث جبران میکنه ضعف سند را یا نه؟ پاسخ آن است آری، اگر احراز کنیم که عمل العلماء مستند به این حدیث بوده، اما اگر زمان رو علما از جای دیگر استفاده کردند، از قاعده اقدام استفاده کردند، من اقدم على شيء فهو له ضامن، اگر از اون قاعده استفاده کردند یا از دلیل دیگر استفاده کردند، اگر محرز نباشد که آیا استناد به این حدیث داشتند یا استناد به این حدیث نداشتند، اگر محرز نشود نمیتوان جبران را پذیرفت. اما شواهد و قرائن همگی گویای آن است که به این روایت استناد داشتند، حتی اسم قاعده رو از حدیث برگرفتند، میگن قاعده علالیت. این گویای آن است که استنادشون به این روایت بوده. لذا مرحوم آقای بروجردی علاما فی تقریراته معتقد است جبران می کند عمل الاصحاب این روایت رو، لذاست که این روایت مأخوذ و بها است. این من جهت سند، اما من جهت دلاله قدر متیقن و بی تردید این روایت مال غصب، علل ید ما اخذت حتی یعدیه یا حتی تو عدیه که ضمیر به ید برگردد، معنایش این است که کسی که ید عدوانی بر مال کسی دارد و این کالا تلف شد، چه افراد کرده باشد چه افراد نکرده باشد، چه تفرید کرده باشد چه تفرید نکرده باشد. او زامنه، بایستی مثلش را یا قیمتش را بدهد. این صریح روایته. در مقابل ید عدوانی، ید امانی است. ید امانی کدام است؟ مرتهن یدش ید امانی است. اگر شما چک دادی به صاحب خانه که اگر من مثلا یک سال آینده اجارت رو ندادم و بلند نشدم، این چک که البته این رهنها رهن شرعی نیست. رهن شرعی در مقابل معامله انجام گرفته است. اینجا هنوز معامله انجام نگرفته. راهش شرطه که مستأجر میگوید من این خانه شما را اجاره میکنم به ماهی 100,000 تومان. آقای موجر هم بگوید به شرط آن که 100,000,000 تومان به من قرض بدی. این میشه رهن شرعی. و الا این رهنها به این شکلی که ایقاع میشود یا عقد میشود شرعی نیست. پس ید المرتهن ید امانی، ید المستعیر کسی که آریه گرفته چیزی را، ید امانی. ید العامل للمضاربه ید امانی. ید المستأجر بر خانه ید امانی. معنای ید امانی چیست؟ معنایش این است که اگر بدون افراط و تفریط تلف شد او ضامن نیست. چرا؟ چون محسن است و ما علی المحسنین من سبیل. خدمت کرده این آقای آری دهنده معیر، ازش تاونم بگیرند. یا این آقای عامل خدمت گذار است؟ نه، اگر کوتاهی کرده باشه افراط یعنی بیش از اندازه از این خانه استفاده کرده باشه، یا تفریط کوتاهی کرده باشد او ضامنه.
در اجاره ید امانی بودن مستأجر به یک نوعی چالش ساز در جامعه امروزی صاحبان حرمی نمیپذیره بمونن. یعنی یک خرابی در خانه باشه چه افراد چه
اتفاقا پذیرفتند. پذیرفتند قصه ید امانی رو به دلیل آن که یه بخشی از پول رو میگیرند که اگر گوشه ای از خانه تلف شد توافق میکنند. این توافق را هست بین موجر و مستأجر. این یکی. ثانیاً چه فرمایشه؟ نه نپذیرند. این حکم شرع هست.
یک موزل
اولا موزل درسته، ثانیان قرار نیست که ما به خاطر احکام بشر کوتاه بیاییم. این حکم شرعی است که ید المستأجر ید امانی. حالا میپذیرن نمیپذیرن قصه بلاد کبیره بودن تهران را برای شما گفتم که امام تهران را بلاد کبیره میدانست و وطن را همون محله میدانست. خب بین شمال و جنوب تهران 30 کیلومتر فاصله است. خیلی تلاش کردن امام را از این مبنا برگردونن، چون مشکل معزل، ایشون ماه رمضان معزل درست میشد به خاطر اینکه تهران داره زندگی میکنه، از خونش تا شمال تهران اداره شمال تهران 30 کیلومتر، بایست ماه رمضان قبل از ظهر خودش رو به محلش میرسون. امام بر نگشت از فتواش. مرحوم آقای محمدی گیلانی رفت پیش امام، به امام گفت اگر این حاج احمد آقای شما پیام شما رو ببره دانشگاه تهران بخونه، جماران کجا؟ دانشگاه تهران. از شما بپرسند حاج احمد آقا کجا رفته؟ ایشون منتظر بود که مثلا امام بگوید رفته دانشگاه برمیگرد. امام فرمود میگویم مسافرت رفته است، میگویم مسافرت رفته است. یعنی چی؟ یعنی به خاطر اینکه معزل درست میشه امام از فتواش بر نمیگرده. بنابراین ید عدوانی ید زمان، ید امانی ید زمان نیست. خب مغرب دیگه ساعت 6:08 6:09، ما انشاءالله ساعت فردا ساعت 5:30 شرفیاب حضور شما میشیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.